نسبت به مشرکان به آن سزاوارتر و شایسته تر بودند و الله به هر چیزی داناست.
در برنامه‌های قبل سخن از صلح حدیبیه بود که در منطقه نزدیک مکه بین پیامبر و سران مشرکان مکه منعقد شد. این آیه به یکی از عوامل کفر که تعصب نابجاست اشاره کرده و می‌فرماید تعصب و غرور جاهلی مانع از آن شد که مشرکان اجازه دهند پیامبر و مسلمانان برای انجام مراسم عمره و قربانی وارد مکه شوند. آنها می گفتند اینها در جنگ بدر و احد پدران و برادران ما را به قتل رسانده‌اند، چگونه به آنان اجازه دهیم وارد شهر ما شوند و سالم بازگردند؟ در حالی که می دانستند زیارت خانه خدا برای همه مجاز و سرزمین مکه حرم امن است، به گونه ای که حتی اگر کسی قاتل پدر خیش را در آن سرزمین یا در مراسم حج و عمره می دید مزاحم او نمی شد. در مقابل خداوند چنان آرامش و سعه صد را بر پیامبر و مؤمنان نازل کرد که برای جلوگیری از خون ریزی در حرم امن الهی به طور موقت از خواسته خود دست برداشتند و با عقد صلح نامه راه را برای زیارت خانه خدا در سالهای بعد هموار کردند. در صورتی که اگر آن تعصب جاهلی بر آنها نیز حاکم بود، آتش جنگ در آن سرزمین مقدس شعله‌ور می شد. مؤمنان خداجو، از این آیه می آموزیم که هر گونه تعصب در امور فکری و عملی که از فرهنگ جاهلیت برخواسته باشد و از منطق و استدلال صحیح برخوردار نباشد مردود است. و دیگر این که لازمه داشتن ایمان و تقوا حفظ آرامش و برخورد منطقی و به دور از خشم و عصبانیت در امور فردی و اجتماعی است. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکرا یا ربی، شکرا هدیت قلبی، شکرا وقت دربی، شكرا يا ربي
شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا ربي يا رحمن شكرا يا
دوستان عزیز، رسیدیم به بخش آموزه های زندگی ساز. با اتفاق شما استفاده میکنیم از صحبت های دکتر محسن رجبی، معاون آموزشی پژوهشی دانشکده علوم قرآنی مشهد، درباره سبک زندگی قرآنی.
آموزه های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. با سلام و وقت بخیر خدمت شما شنوندگان برنامه در وادی نور. بحث سبک زندگی از دیدگاه قرآن رو ادامه میدیم. یکی دیگر از آموزه‌های قرآن برای داشتن سبک زندگی خداپسندانه آن هست که انسان مسلمان بخیل نیست، اهل انفاق، صدقه و زکات است. برای رفع نیازمندان، مسکینان و نزدیکان. در جای جای قرآن بر بحث انفاق یعنی خرج کردن تأکید شده و کسانی که مال رو جمع میکنن و فقط میشمرن و استفاده صحیح از اون نمیکنن مورد توبیخ شدید خداوند واقع شدن. در سوره همزه ویلون لکل همزتن لومزه الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَه. بنابراین انسان مسلمان همیشه در مقداری از اموال خود سهم نیازمندان، مسکینان و محرومان رو در نظر میگیره و اونها رو پرداخت میکنه. در سوره قلم داستان اصحاب الجنه مطرح شده که شنیدنی هست، برای اینکه انسان نباید تصمیم‌های منفی بگیره و اهل بخل و خساست باشه. داستان اصحاب الجنه در سوره قلم آیات 17 تا 33 مطرح هست. انا بلوناهم کما بلونا اصحاب الجنه اذ اقسموا لیسرمنها مصبحین. صاحبان باقی بودن که هر ساله هنگام چیدن میوه ها و درو کردن محصول باغشون سهمی رو به یتیمان و فقرا و محرومان میدادن و در باغ رو باز میذاشتن تا اونها هم از محصول باغ استفاده کنن، ولی سالی رو تصمیم میگیرن که فردا صبح خیلی زود قبل از اینکه هوا روشن بشه برن و میوه های باغشون رو و محصولات باغ رو بچینن تا رو در رو با مسکینان و محرومان قرار نگیرن و تو درو در باستی نباشن. ولی صبح زود وقتی که به سمت باغ حرکت میکنن و بی سر و صدا هم حرکت میکنن، فانطلقوا وهم يتخافتون ان لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وقتی که میرسن میبینن که باغشون فاصبحت كالسريم شده، یعنی تمام میوه‌هاش چیده شده، تمام محصول باغ چیده شده و این باغی که دیروز پر از میوه و محصول بود هیچ چیزی نداره. درخت‌ها سالم، سرسبز، ولی میوه‌هاش چیده شده. میوه‌ها کجا رفت؟ بیان قرآن این است که فطاف علیها طائف من ربک و هم نائمون. چرخنده ای از سوی خدا بر باغ اینها چرخید و دقیقاً تصمیم غلط دیشب آنها رو این چرخنده، این طائف عملی کرد و کل میوه های باغ رو چید. اینها ابتدا که صبح خیلی زود رسیدن به باغ فکر کردن که مسیر رو اشتباهی اومدن و به باغ دیگه رسیدن، ولی خیلی زود متوجه شدن که نه، این همون باغ خودشونه و گفتن بل نحن محرومون. و اینجا بود که به تصمیم نادرستی که دیشب گرفته بودن اذعان کردن و استغفار کردن. بنابراین انسان مسلمان همواره همونجوری که داریم ان فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، همواره قسمتی از اموال رو برای محرومان، مسکینان و البته محرومان و مسکینان واقعی در نظر میگیره و سهم اونها رو پرداخت میکنه و به این ترتیب مال و اموال خودش رو بیمه میکنه. در سوره ماعون هم یکی از ویژگی‌های منفی مکذبان دین مطرح شد که و یمنعون الماعون هستن، یعنی از دادن ماعون‌ها هر آنچه که مورد احتیاج دیگر مردم هست دریغ می‌کنن و خداوند در سوره ماعون با هشدار شدیدی که با خطاب فویل للمصلین مطرح می‌کنه در سوره ماعون، این گونه افراد و این گونه کسانی که حتی ممکنه نمازگزار باشن ولی بخیل هستن رو سخت هشدار میده که این گونه عمل نکنند. بحثمون رو با صلوات بر محمد و آل محمد به پایان میرسونیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی وآل محمد وعجل فرجه.
دوستان گرامی، با پایان برنامه در وادی نور رسیدیم. اگر مایل بودین از طریق سایت شنونده باشین، parstoday.ir/dari را به خاطر بسپارین. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، خدا یارتان باد.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املا قلبی قرآن واسع حیاتی قرآن
یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن. What?
محمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان.
رازهای زندگی عنوان برنامه ایست که همکارانمان در بخش تولید رادیو دری برای این لحظه شما تدارک دیدن، تقدیم شما می شود.
رازهای زندگی، راه‌هایی برای زندگی بهتر.
ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. عرض سلام و درود فراوان خدمت تک تک شما عزیزان همراه، همراهان همیشگی برنامه رازهای زندگی. خوشحالیم و خرسند از اینکه امروز هم در خدمت شما خوبان هستیم. و اما دوستان عزیز، همانطور که به خاطر دارید در چند برنامه گذشته به مبحث مهارت‌های ارتباطی، انواع آنها و مهارت‌های ارتباطی بین زوجین با فرزندان و در محیط کار پرداختیم. قصد داریم در چند برنامه دیگر که به سمع و نظرتان خواهد رسید، سایر مهارت‌های ارتباطی را بررسی کنیم که در ارتباطات ما با سایرین نقش و سزایی را ایفا می‌کنند. در این برنامه به مهارت نوشتاری خواهیم پرداخت. شنوندگان محترم، یکی از زیرمجموعه‌های فرعی مهارت‌های ارتباطی مهارت نوشتاری است. این مهارت یکی از ارکان ارتباطات و همچنین انتقال پیام محسوب می‌شود. تقویت این مهارت و توانایی نوشتن شما را در برقراری ارتباط مؤثر با دیگران کمک می‌کند. بنابراین در شرایطی که امکان ارتباط مستقیم وجود ندارد نیز می‌توانید با کمک این مهارت پیام خود را به خوبی منتقل کنید. عدم توانایی در ارتباط نوشتاری تبادل ایده ها و نظریات را تا حد زیادی کاهش می دهد. افزایش مهارت های نوشتاری در ارتباطات بین فردی نیز به شما کمک می کند تا چگونگی بهتر صحبت کردن و فکر کردن را یاد بگیرید. یادگیری مهارت ارتباطی نوشتاری نوع درمان اختلالات نوشتن نیز محسوب می شود. اختلال نوشتن یا دیسگرافیا یک نوع شایع اختلالات یادگیری در کودکان است. در اختلال نوشتن، توانایی فرد در نوشتن کمتر از حد معمول انتظار است. توانایی ها بر اساس سن، زمینه تحصیلی و هوش اندازه‌گیری می شود. معمولاً این اختلال با مشکلات ذهنی، اختلال خواندن و اختلال یادگیری ریاضی همراه است. کودکان دارای این اختلال با مشکلات مواجه می شوند. از جمله این مشکلات می توان به مورد سرزنش والدین و تمسخر همسالان قرار گرفتن، دچار احساس پوچی و بی‌کفایتی، بیزاری از درس و فرار از مدرسه و امثال آنها اشاره کرد. در صورتی که اختلال نوشتن در کودک برطرف و درمان نشود، در بزرگسالی نمی تواند بسیاری مشاغل را برای خود انتخاب کند. بزرگسالان مبتلا اغلب مشاغل را انتخاب می کنند که نیاز کمتری به نوشتن در آن وجود داشته باشد. تقویت مهارت نوشتن مهم است، چرا که درک پیام های نوشتاری شما را برای خواننده عمیق تر کرده و تأثیر بیشتری بر او می گذارد. ارتباطات نوشتاری شامل نامه ها، ایمیل ها، یادداشت ها و خبرنامه ها می شود. و این نکته نیز توجه کنید که داشتن مهارت نوشتاری فقط برای شاغلین کاربرد ندارد، زیرا برای انجام بسیاری از کارهای خود به نوشتن وابسته هستید. پس با تقویت این مهارت فرصت‌های تازه‌ای برای خودتان ایجاد کنید. ارتباط از طریق نوشتن بسیار محدودتر از ارتباط غیر کلامی است و بخش کوچکی از ارتباط را در بر می‌گیرد. بنابراین در این نوع ارتباط شما باید تنها با واژه‌ها پیام خود را به مخاطب برسانید. بنابراین استفاده از روش نوشتاری در متن‌های رسمی موفقیت آمیزتر است. استفاده از ارتباطات نوشتاری در اداره ها و مراکز رسمی نیز عمومیت بیشتری دارد. استاد سهیل کاظمی، کارشناس محترم برنامه، صحبت هایی دارند که با هم میشنویم و دوباره در خدمت شما خوبان خواهیم بود.
آیا میدونید چطور با دوستتون رابطه خیلی خوبی داشته باشید؟ آیا بخواید با همکارتون یا رئیستون ارتباط برقرار کنید و نمیدونید که چطور باید رابطه خوبی باش داشته باشید؟ اصول ارتباط برقرار کردن رو بلدید؟ شاید بخواید با کسی دوست بشید و هیچ آشنایی در موردش ندارید. میخواید بدونید که چطور باهاش ارتباط برقرار کنید و اولین برخوردی که با اون فرد دارید چه کاری باید انجام بدید. بله، درست فهمیدید. امروز میخواییم صحبت کنیم در مورد این که با هر کسی چطور ارتباط برقرار کنیم. 7 اصل مهم ارتباط برقرار کردن با دیگران رو میخواییم بررسی کنیم و بفهمیم که چطور بهترین رابطه را بتونیم با دیگران برقرار کنیم. اصل اول، لبخند بزنید. یکی از مهمترین اصول ارتباط برقرار کردن با دیگران اینه که ما حس مثبت بودن رو در اونا ایجاد کنیم. زمانی که فردی بفهمه ما انسان مثبتی هستیم، مطمئناً جذب ما میشه و ارتباط خوبی با ما برقرار میکنه. پس مهمترین اصل برای اینکه بتونیم خودمون رو انسان مثبتی نشون بدیم اینه که لبخند بزنیم. اصل دوم، سعی کنید زبان بدن افراد رو بشناسید. یه جاهایی لازمه با افراد صحبت کنیم، یه جایی از زبان بدنشون باید بفهمیم که پذیرای صحبت کردن با ما نیستن. همیشه یادتون باشه شناخت زبان بدن دوتا کار کرده. اولی که باید حواسمون باشه زبان بدنی داشته باشیم که اگر میخوایم کسی را پذیرا باشیم باهاش صحبت کنیم، زبان بدن بازی داشته باشیم. دوم، زمانی که میخوایم با کسی صحبت کنیم باید حواسمون باشه اگر اون فرد آمادگی صحبت کردن با ما را نداره، بتونیم از زبان بدنش بفهمیم. اول پس بیایید زبان بدن افراد رو با هم بشناسیم. اول زبان بدن دست و پا. زمانی که افراد دستای بازی دارن، پاهای بازی دارن، یعنی که زبان بدنشون طوریه که اونا دارن به ما میگن که پذیرای صحبت ما هستن و میپذیرن اون چیزی که صحبت میکنیم. زمانی که افراد دست به سینه میشینن و یا به گوشه پایین سمت چپ یا سمت راست نگاه میکنن، یعنی گارد دارن نسبت به ما، حرفمون رو نمیپذیرن و اگر شما هرچی صحبت کنید اصلا حواسشون جای دیگه است و توجه نمی کنن. سومین چیزی که باید بدونید، زمانی که افراد پاهاشون رو هم میندازن و دستاشون رو هم قفل میکنن، باید بدونید که به هیچ وجه توجهی به صحبتهای شما ندارن، گارد دارن نسبت به شما. به طور کلی افراد زمانی که باهاشون صحبت میکنید، اگر نگاهشون به سمت پایین سمت چپ، بالا سمت چپ، پایین سمت راست، بالا سمت راست است و دست به سینه جلوی شما وای میسن، یعنی خیلی شما رو پذیرا نیستن و خیلی دوست ندارن که با شما ارتباط برقرار کنن. دومین چیزی که باید بدونید اینه که زمانی که افراد باشون برخورد میکنید، نگاه مستقیم و چشم دو چشم به شما دارن، یعنی اینکه حتما با شما دوستان ارتباط خوبی برقرار کنن. پس حواستون باشه اگر میخواید با کسی ارتباط خوبی برقرار کنید، حتما نگاه چشم دو چشم داشته باشید. اصل سوم، احساس خاص بودن بدید. هر کسی دوست داره که انسان خاصی باشه. هر کسی دوست داره که از نگاه دیگران فرد مهمی باشه. برای اینکه ما بتونیم با دیگران ارتباط خوبی داشته باشیم، باید بتونیم به افراد احساس خاص بودن بدیم. احساس خاص بودن یعنی چی؟ ما باید بگردیم ببینیم هر کسی توی زندگیش چه نقاط قوتی داره، بابت تمام کاری که انجام داده چه نقاطی داره که وقتی به اونا توجه میکنیم فرد احساس خاص بودن داره. ممکنه که فردی هزاران مشکل تو زندگیش داشته باشه، ولی شما باید بگردید ببینید این فردی که باهاش دارین ارتباط برقرار میکنید و میخواید ارتباط خوبی باهاش برقرار کنید، واقعا چه چیز مثبتی تو زندگیش داره. اون چیز مثبت ها بهش بگید و با همین گفتنی که میگید بهش ارتباط خیلی خوبی میتونید برقرار کنید با اون فرد. اصل چهارم، اشتراکاته. هر کسی برای ارتباط با دیگران باید حتما اشتراکاتی پیدا کنه. ممکن اشتراک شما توی ورزش باشه، ممکن اشتراک شما با اون فرد توی دوچرخه سواری باشه، بستگی به هر فردی داره. سعی کنید اشتراکاتی انتخاب کنید که هر دوتاتون در اون زمینه خوب باشید و علاقه داشته باشید بهش. میتونید در این زمینه با فرد صحبت کنید. زمانی که ما با افراد در مورد علاقه هاشون صحبت میکنیم، تمایل بیشتری دارن که با ما ارتباط برقرار کنن.
اصل پنجم، سعی کنید که زمانی که با افراد ارتباط دارید با تمام وجودتون باشید. الان تلگرام، اینستاگرام یا فضای مجازی به طور کلی ارتباطات خیلی محدود کرده. افرادی که خیلی دوست ندارن حضوری با یکدیگر ارتباط داشته باشن، دوست دارن که با چت کردن یا تلفن یا حتی تماس تصویری با هم ارتباط برقرار کنن و این کار شما یه مقدار سخت میکنه. زمانی که میخواید ارتباط حضوری خوبی با دیگران داشته باشید، سعی کنید برای اینکه ارتباط دوام داشته باشه و همیشگی باشه، حتما با تمام وجودتون توی ارتباط باشید. نگاه چشمی ها حتما حفظ کنید. سعی کنید که اگر هر عاملی حواس شما پرت میکنه کنار بذارید. گوشی یکی از مهمترین عواملیه که خیلی وقتا حواس شما رو پرت میکنه. پس زمانی که میخواید با فردی صحبت کنید، لطفا گوشی خودتون رو کنار بذارید. زمانی که بخواید با فرزند دو ارتباط خوبی داشته باشید، یا حتی بخواید با یک دوست ارتباط با دوام و خوبی داشته باشید، یا حتی بخواید با همسرتون رابطه خیلی خوبی داشته باشید، حتما باید گوش شنوای خوبی داشته باشید. گوش شنوا داشتن یکی از مهمترین اصولیه که باید در ارتباط با دیگران حفظ کنید و اون را رعایت کنید. اصل هفتم، مخاطب خودتون رو بشناسید. قبل اینکه بخواید با هر کسی ارتباط برقرار کنید، حواستون باشه که ببینید که اون فرد واقعا تمایل داره با شما ارتباط برقرار کنه. ما برای اینکه بتونیم با هر فردی ارتباط برقرار کنیم، باید شناخت پیدا کنیم. باید بشناسیم که اون کسی که بخواییم باش صحبت کنیم چه علاقه هایی داره، واقعا چه فردیه. اگر بتونید هر فردی رو بشناسید، خیلی بهتر میتونید با اون فرد ارتباط برقرار کنید.
خوبان همراه، اولین و مهمترین مسئله‌ای که در یک ارتباط نوشتاری عمیق و کارآمد اهمیت دارد، نوشتن مقدمه برای مطلب است. مقدمه اولین چیزی است که مخاطب با آن روبرو می‌شود و اگر مقدمه مناسب و حاوی اطلاعاتی کافی باشد، او را به خواندن ادامه مطلب راغب می‌کند. علاوه بر این، مقدمه پیشگفتاری در اختیار مخاطب قرار داده و ذهن خواننده را برای موضوع آماده می‌کند. همچنین شما باید بدانید برای چه کسی، در ارتباط با چه کسی و با چه دلیل نامه می نویسید. مشخص کردن موضوع خواننده را به مطالعه فرا خوانده و مانع از سردرگمی او می شود. همچنین با تیتر بندی مخاطب می تواند اطلاعات دریافتی خود را اولویت بندی کرده و تصمیم بگیرد که ابتدا کدام بخش را بخواند. اگر مطالب شما بسیار زیاد باشد، تیتر بندی به خواننده کمک می کند تا مطالب را که بیشتر نیاز دارد و به دردش می خورد را مطالعه کند. یکی دیگر از راهکارها این است که برای برقراری ارتباط نوشتاری مؤثر با دیگران، از آنها اطلاعات کافی داشته باشید. شاید این کار کمی دشوار به نظر برسد، اما اگر تلاش خود را بکنید و یا از اطلاعات موجود، مثلا اینترنت، صحبت‌های اطرافیان، نوشته‌های دیگران و امثال آن بهره ببرید، بر مخاطب خود تأثیر بیشتری خواهید گذاشت. دوستان عزیز، یکی دیگر از راه‌های تقویت این مهارت این است که ساده و مختصر بنویسید. نوشته باید به گونه‌ای باشد که تمام مخاطبان به خوبی متوجه آن بشوند. فرض کنید که همه مخاطبین نوشته شما کودکان کم صبر و حوصله‌ای هستند که طاقت خواندن جملات پیچیده را ندارند و می‌خواهند که هر چی سریع‌تر به اصل قضیه برسند. همچنین هیچ وقت در حین عصبانیت و یا اضطراب ننویسید. زمانی که حال روحیتان مساعد نباشد، موفق به نوشتن یک متن خوب نخواهید شد. قبل شروع کار یک موسیقی لذت بخش و آرام بخش گوش دهید و پس از آرام شدن شروع به کار کنید. دوستان عزیز، تحقیقات نشان داده زمان بسیار زیاد در انجام کار باعث بدتر شدن شرایط می شود. وقتی زمان بسیار زیادی داشته باشید، متن را بارها و بارها می خوانید و حتی ممکن است دچار فلج تحلیلی شوید. اگر می خواهید متن خوبی بنویسید، در حین نوشتن تا حد امکان از عوامل حواس پرتی دوری کنید. سر و صدا و نور محیط را در بهترین حالت تنظیم کرده و با بیشترین تمرکز ممکن نوشته‌تان را آغاز کنید. در نهایت این که پایان بندی نیز به اندازه مقدمه حائز اهمیت است. و سخن آخرین که نوشتن یک مهارت اکتسابی است که با آگاهی از اصول صحیح و تکنیک‌های آن و تمرین بسیار می‌توان این مهارت را در خود تقویت کرد. ممکن است عوامل بسیار زیادی همچون استرس های روزمره و کمبود اعتماد به نفس مانعی از بروز استعداد شما در نوشتن شوند. در این صورت ضروری است که از یک مشاور و روانشناس کمک بگیرید تا شما را یاری کند. از همراهیتان سپاسگزاریم و تا برنامه دیگر شما را به خداوند پاک و بی‌نیاز می‌سپاریم. حق نگهدارتان.
خوبان و همراهان گرامی، رسیدیم به لحظه پخش برنامه داستان‌های تمثیلی که تقدیم حضورتان می‌گردد به مدت 15 دقیقه.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوست
دارم. میتوانه سبز شود. اگر تو عهد نمیشه که
خیلی کلاچه قبل از مرگ
بگیرم. چند وقت میشه به شما فکر میکنم. حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان مردگان قسمت سوم، نویسنده طیبه سفری، الهام گرفته از مجموعه انجیرهای سرخ مزار نوشته محمد حسین محمدی. دوستان عزیز، در قسمت‌های قبل این داستان شنیدید که احمد به همراه کاکاش که ناجور است به شفاخانه میرن. کاکای احمد ناجور است و یک بند سرفه میکنه. در راه برگشت از شفاخانه دسترک فایر میشه و بمگذاری اتفاق میفته که این حادثه باعث میشه احمد و کاکایش کشته شوند. مادر احمد که خیلی تشویش بچه خود داره سعی میکنه با او به تماس شوه، اما میبینه که تلفن خودش احمد جواب نمیده. از همین خاطر تشویشش بیشتر میشه. پدر احمد که خبر بمگذاری رو میشنوه کار خود اعلام میکنه و به دنبال احمد و برادر خود میره. پدر احمد طی جستجویی که داره متوجه میشه که احمد و برادرش کشته شدن. با او این خبر به دخترش نادیه میده. نادیه هم سعی میکنه آرام آرام این موضوع را با مادر خود مطرح کنه. اما حال مادر احمد خیلی خراب میشه. حال با ما همراه باشید با آخرین قسمت این داستان.
پدر جان، شما خیلی وقت شد که دیگه سیگارت نکشیده بودن.
یه ناله گولش میکنم، آزارت میده؟
آخه خودتان گفتن کوکو جان اقا سیگارت کشیده که ششش خراب شده.
آبچه سیست ششش خراب شده.
مادر یک بند گیریه میکنه، نادیان با مگر نمیزنه.
چیزی نیست بچه، حالشان خراب است.
پدر جان واقعا دیگه احمد خانه بر نمیگرده؟
نه بچه، نه.
پدر جان، مرگ چی است؟ آدم ها چی میشن وقتی میمورن؟ کجا میرن؟
میرن یک جای خوب، یک جای بهتر.
یعنی امیاله، احمد یک جای بهتر است؟
آه بچه، ما جایش خوب است، او آسوده است. سالی
خیلی چرا مادر گیریه میکنه؟ اگر احمد جایش بهتر است چرا کلگی ناراحت هستم؟
بچه ما به خاطر خود ما گریه میکنیم، چون آدمایی که خیلی دوست داشتیم از پیش ما رفته، ما اونا را از دست دادیم، دیگه نمیتونیم اونا را ببینیم.
پدر جان من دلم بر احمد تنگ میشه.
ماما میاله دلم برش تنگ شده.
دیگه صدای صرفای کاکا جان نمیایه.
صبح که نماندم خواب کنه، به زور بیدارش کدم کاکای تا دکتر ببره. دیگه صدای صرفایش نمیایه. میبینی بچه چقدر خانه خالی شده، همه جا سکوت هست.
حیف شد، کاکا جان برم چاکلت میداد، همیشه در جیبایش چاکلت بود.
کاکا جانت خودتا خیلی دوست داشت بچه‌م، خیلی.
بیچاره کاکا جان
بیغم شد، روز به روز ناجوریش بیشتر میشد، ضعیفتر میشد.
پدر جان چرا گریه میکنین؟
از این خاطر که هم بیادر خود از دست دادیم، هم بچه جوان خود، تنها شدیم بچه‌م، تنها.
من خوب پیش تن هستم.
خدا را شکر که تو هستی.
خیلی گیریه نکنین پدر جان، دیگه سیگرتون نکشین.
ما گپای بیادرکم حمیده با پدرم شنیدم، چه قسمی میتونستم همه اینا را ترک کنم؟ چقدر دل کندن سخت است. مرگ ما کلگی را غافل گیر کرده بود، حتی خود من.
خوب سعیل کو، مرمی خورده به قلبت. سعیل کو، کالای سفید سرخ شده.
چقدر بد شد، پدرم جنازه ما را دید.
مره سعیل کو، رویم پرخون است، چشمایمون واز است.
فقط بگوی از چیزی ترسیدن کاکا جان.
معلوم است که ترسیدم، فکر کردم علاقم خود دیوانه استم. تا صدای فیر شنیدم فهمیدم که دیگه کار ما خلاص است. صدا خیلی نزدیک می آمد، بعدم که چیغ مردم و مربی بود که رقم باران میباره.
کاکا ما خود ما چی گناهی کرده بودیم که باید میمردیم؟
چی میفهمم جان کاکا، بیا بریم اقا به جنازات سهل نکو، بریم.
کاش میشد به جسمم برگردم.
دیوانگی نکو، جسمت دیگه سرد شده، از بین رفته، دیگه نمیشه.
کاش میشد.
گفتم که بیا بریم.
کجا بریم؟
خب بریم خانه، بریم خانه تان.
ولی کاکا جان
من هیچ وقت از شفاخانه خوشم نامده، بریم دیگه.
کاکا کی خاکمان میکنن؟
نمیفهم، شاید سبا.
چی مرگی که لحظه مردن مام یادم نبود، اما کاکایم کل چیز پذیرفته بود، منتظر بود ببینه چی میشه. ما هنوز سرگردان بودیم و صدای گریه های مادرم در سرم میپیچید. ترسیده بودم، کاکایم اما بیغم بود، به هر طرف میرفت و پس میامد.
مادر، مادر جان، حالتان خوب است؟ مادر، به
الیاس خودت چشمایتان رو باز کنی.
احمد
مادر.
احمد جان
مادر جان، احمد دیگه در بین ما نیست.
نه
بخزن
دیگه ای گپن از احمد بچه ممیال اینجا بود، بالای سر ما شکنه بود، طرف ما سعی میکن.
مادر احمد رفته،
اما من خودم دیدمش، مثل همیشه بود، سالم و سر حال، طرفم خندم میکد.
مادر خودت خواه دیدی؟
یا نه خواه دیدم.
بیا یک چیزی بخور مادر جان، بیا.
نه جان مادر، ما خواه نبودم.
خواه بودی.
احمد آمده بود، همینجا بود، بالای سرم گفتم که ششته بود، چرا قمر از آب میتنه؟ احمد بچه، احمد جان مادر، تو کجا پود شدی؟ احمد
مادر،
جان مادر،
احمد خانه نیست، احمد. چرا صداش میکنی؟
کجا هستی بچه؟ احمد جان مادر، صد قصره
تو رو ولی از خدای کار نکن، چرا این قسمی میکنی امروی خودت؟ کل چیز سختر میکنی مادر. احمد رفته.
کجا رفته؟
صبح که رفت شفاخانه دیگه هم پس نامد، دیگه هم پس نمیایه.
احمد کجا هستی بچه؟ زنگ بزنده موبایلش، من خودم دیدم که خانه است، خودم دیدم.
خدایا من چی کنم؟
زود زنگ بزن احمد.
مادرم راست میگفت، مرا دید، در بین خواب و بیداری بود، من استاد شده بودم بالای سرش، سونش سیل کرد، او مرا سیل کرد، لبخند زدم، میخواستم برش بگویم چقدر دوستش دارم، چقدر دلم برش دق شده، اما گنگه شده بودم، گپ زده نمیتونست، یک نیروی مرا به سمت دیگه میکشاند، جایی که پر از حس خوب بود.
جوانی ما گرفت زیر خواب،
لای خاک بچه خودشم، هیچ باورم نمیشه مرد، باورم نمیشه، یعنی احمد من زیر خاک خواب کده. ای خدا،
کاش که کور میشده بوی روزا را نمیدیدم.
ای خدا،
از یک طرف بیادرم، از یک طرف بچه. ای خدا،
مگم بچه من چی گناهی کده بود؟ گناهی بچه گر که من چی بود؟ چرا باید کشتمش؟
مهمی که در افغانستان به دنیا میاییم گناه کار هستیم.
خب من چی گناهی کردیم که باید بچه نازنین خود از دست بدم؟ بچه جوان خود، احمد نازنین من،
ما کل من بیگناه هستیم، پشت گناه کار نگر زن.
حالا من چی کنم؟ من چه قسمی بدون بچه خود زندگی کنم؟ نمیتونم. کاش که من خودم میمردم، کاش که من خودم میمردم، وای میمردم و این روزا را نمیدیدم.
ای کاش من میدن
قلب من میخورد بچیم.
هر چقدر بگویم کاش که میمردیم فایده ندارم، قسمت است دیگه. بخی که برم، اما تاریک میشه، ناوقت میشه. بخی
کجا برم؟
بخی برم با سبو میارم. بخی زد
کم وقت بچه گکیم. نمیخواستم که برشان هستین بالا بزنم و زن بگیرم. ای جان مادر، چه تو ارمان پتر رفتی.
Thank you.
مادرم از جایش بلند شد. می دیدم که دور از من چقدر پیر شده، چقدر پوشتش کپ شده بود و چین و چروک های صورت مادرم بیشتر شده بود. دلم می خواست دستاش بگیرم و از جایش قیلش کنم. ما هم جواب سوال مادرم نمی دانستم. من چی گناهی کرده بودم؟ چرا باید ناخ ناخ می مردیم؟ ولی قبرستان پر از آدمایی بود که نمی دانستن از چی خاطر کشته شدن. همراه شما هستیم از رادیوی خودتان رادیو دریم. همراه می شویم با برنامه ضربان به مدت 25 دقیقه. ضربان
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، ایام عزاداری سالار شهیدان امام حسین علیه السلام را به شما و تمامی مسلمانان و آزادگان جهان تسلیت عرض می کنیم. خوشحال هستیم که بازم توفیق حاصل شد تا در خدمتتان باشیم و به مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امید است در این بحث ها ما را همراه باشین. خوبان شنونده، امروز می خواهیم در ارتباط با یک بحث بسیار خوب و مفید صحی بهداشتی که امروزه روز به روز زیادتر و بیشتر مورد توجه قرار می گیره و مورد نظر قرار گرفته، برای بعضی از مریض ها و مشکلات خاص بدن توصیه می شه و کاری مفید و ضروری بحث بکنیم. امروز می خواهیم در مورد فیزیوتراپی صحبت کنیم، بحثی که تقریباً در برنامه ضربان در سالهای آخر پرداخته نشده، یعنی یک چیز تقریباً فراموش شده بوده. اما ما امروز از کارشناس قدرمند برنامه جناب آقای دکتر مصطفی نجاتیان دکترای فیزیوتراپی درخواست کردیم تا وقتشان در اختیار ما و شما عزیزان قرار بده و در مورد خود فیزیوتراپی، اهمیتش در بازیابی و دوباره بازسازی ظرفیت فعالیت و سلامت و بازپروری بخش های آسیب دیدی بدن و قسمت هایی که درد و ناراحتی داره برای ما صحبت بکنن. به خصوص سعی خواهیم کرد که روی اثر و نقش فیزیوتراپی در بهبودی و کمک به دردهای زانوها که یکی از شایع‌ترین دردها و مشکلات مردم در جامعه است می خواهیم صحبت بکنیم. امید است که شما خوبان شنونده ما را همراه باشین برای کسب معلومات اولیه و شناخت از اهمیت و کاربرد فیزیوتراپی. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام علیکم دکتر صاحب، خدمت شما تشکر از اینکه فرصت دادین تا در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر لطف کنین قبل از هر بحث اختصاصی و جزئی راجع به فیزیوتراپی برای بعضی از مریضی ها و مشکلات یک کمی راجع به نقش و اهمیت و کاربرد فیزیوتراپی دکتر صاحب برای شرمندگان ما در طب و پزشکی بفرمایین که یک آشنایی کلی به وجود بیاید، چون بعضی ها یا دنبال فیزیوتراپی نمیرن بایی که دکتر معالج توصیه میکنه که شما باید بری فیزیوتراپی، یا بعضی وقتا افراد از پیش خود برای فلان درد خود با فیزیوتراپیست مراجعه میکنه که برای ما فیزیوتراپی انجام بدین. در این زمینه لطف کنین از نظر علمی برای ما بفرمایین که چی کار باید کرد.
سلام دارم خدمت شما. فیزیوتراپی اصولا خدماتش خدمات ارجاعیه.
بله.
یعنی یه سری تشخیص های اولیه توسط پزشک باید انجام بشه، تشخیص اصولا داده میشه و بعد مثل نسخه‌ای که فرض کنید شما باید داروخونه بپیچین، حالا این نسخه رو باید بیاین توی فیزیوتراپی بپیچین. بنابراین حالا یه حالت هایی هم هستش که شما مستقیم میرید داروخونه میگید سرم درد میکنه یه قرصی بهتون میده. یعنی یک سری خدماتی رو از لحاظ درمانی داروی منظورمه شما از داروخونه مستقیم میتونید بگیرید، اینا درستم هست، یعنی غیر علمی هم نیست، برای چیزی خیلی ساده تر. بنابراین امکان این که کسی مثلا با یک اسپاسم ساده، یه مشکل ساده، یا اینکه سابقه قبلی داشته دوباره میخواد تکرار بکنه مستقیم مراجعه بکنه به فیزیوتراپی. البته از بیمه این قابل قبول نیست، اون اوردر پزشک رو میخواد، تجویز پزشک رو میخواد. اما در مواردی که ما برای اولین بار دچار یه مشکلی میشیم و اصلا نمیتونیم مشکل چی هست، یه کمردرد میگیریم بعد فکر میکنم این کمردرده دیگه، حالا خودمون یا چند تا مسکن مصرف میکنیم یا اینکه به حرف همسایه میریم یا اینکه مستقیم مثلا مراجعه میکنیم به فیزیوتراپی مثلا این کاری برای اون انجام بده. درستش اینه که اگر مثلا تو زمینه کمردرد، اگر یه کمردردی که بیشتر از واقعا یه هفته طول بکشه، این حتما باید پزشک متخصص ببینه و تشخیص رو بذاره. یه وقت ببینین یه کمردرد ناشی از یه تومور، ناشی از مثلا متاستاز یک پروستات بوده که اتفاق افتاده و شما فکر میکنید با قرص مثلا بروفن مشکل حل میشه، یا مثلا دو تا حرکت ورزشی انجام میشه مشکل حل میشه، این جواب شما.
بله.
یه مشکل دیگه البته ما داریم آقای دکتر، اون اینه که در زمینه یه بحث ارجاع ما مشکل با خود پزشک هم داریم. ببینید متاسفانه اشراف پزشک روی عملیات فیزیوتراپی پایینه، حداقل تو کشور ما این شکلیه. حالا من خودم چون هم پزشکم هم فیزیوتراپیستم، خب دوره پزشکی رو گذروندم، وقتی پزشک شدم چیزی از فیزیوتراپی نمی‌دونستم، خب ولی میتونم فیزیوتراپی تجویز کنم. خب بده دیگه، دقت کردین چی شو؟
بله.
اشکال کار اینجاست که منی که دارم اوردر میدم اصلا نمیدونم این چیزی که دارم مینویسم. بارها ما دیدیم که مثلا پزشک راجع به بیماری که توش پروتز زانو داره یو اس تجویز کرده، خب کنتراندیکاسیون داره، یعنی اصلا تجویزش اشکال داره. خب اون تو بیمه چون مثلا این چند تا آیتم اصولا تجویز میکنن و بر اساس اون کد باید شما بنویسید، همجور ردیف میشه. خواهم بگم که متاسفانه یک عدم ارتباط علمی بین این دوتا هنوز هم تو کشور ما وجود داره. مثلا یه پزشک نمیاد دو هفته حداقل مثلا تو استاج یا مثلا تو دوره انترنی بیاد توی این فیزیوتراپی به چخه ببینه چه خبره. خاطر همین این خیلی جالب نیستش و این مشکلات رو ایجاد کرده. یعنی یه اوردر چیز دیگه ایه، تشخیص فیزیوتراپیست یه سه دیگه است و بعد معلوم نیستش که حالا این اون درست کامل شد یا این درست.
بله بسیار تشکر دکتر صاحب، توضیحاتی بسیار خوبی بود. انشالله که مردم هم توجه کنن که فیزیوتراپی با عنوان یک امر طبی مفید حتما با نظر دکتر معالج باید باشه و دکتران معالجی که گاهی خارج از تخصص خود دستور و توصیه فیزیوتراپی میدن باید بعضی نکات مهم و ضروری در این رشته و شق بدانن. در حوزه فیزیوتراپی باید یک معلوماتی داشته باشن بعد اقدام بکنن. خب دکتر صاحب، حالا بریم سراغ بحث تقریبا اصلی خود که مریضی ها و درد ها و حتی شکستگی ها و آسیب های زانوست که با گذر زمان و عمر خوب ما آرتروز و پوکی و استخوان و دردهای زانو و کمر و این چیزها را زیاد داریم. حالا در مورد زانو و دردها و مشکلاتش از دیدگاه فیزیوتراپی برای ما معلومات بدین.
ببینید، زانو عضو خیلی حساس و مهمیه تو انسان و اگر واقعا زانو دچار مشکل بشه، حتی میگن که مشکل قلبی ما پیدا میکنه، برای اینکه تحرک اون کم میشه مشکل قلبم پیدا میکنه. در مورد زانو، خب چون مفصلیه که همیشه بار روشه، اینه که در معرض خطر و معرض ساییدگی و مشکلات فرسایشی بیشتری قرار داره. خب متاسفانه ولی ما بهش اهمیت نمیدیم.
بله،
مثلا اگه ما درجه چشمون یه ذره کم و زیاد بشه، سریع چون نمیتونیم خوب ببینیم مراجعه میکنیم و مثلا یه عینک میزنیم، ولی ما هیچ وقت نگاه نمیکنیم که آیا این زانوهای ما از لحاظ شاغلی درستن، صاف و صوف هستن. همین امروز یکی از همکارامون بعد از مثلا چند سال زانو درد، امروز ما دیدیمش، یه دفعه دیدیم که پاش به اندازه یک سانت با اون یکی پاش متفاوته. خب و خیلی همون این مسئله رو داریم، یا خیلی همون لول لگنمون درست نیست، بالا پایین هست یا انحراف داره، که اینا شایعه. خب ولی چون درد نداره ما اهمیتی نمیدیم. کی مراجعه میکنیم؟ موقعی که فرسایش انجام شده، مثل ماشینی که لاستیکش تازه سایش پیدا کرده. حالا اگه بریم یه لاستیکم بندازیم دوباره، آیا باز این دچار مشکل نمیشه؟ باید مشکلش رو باید حل بکنیم.
بله،
یعنی بیایم ببینیم که این چی شده که این سایش رو ایجاد کرده. خیلی وقتا به دلیل اون شاغولی و تراز نبودن بدن ما این مشکل رو داریم. حالا توی مدارس الان خیلی شایعه که میان بچه ها رو اسکن میکنن، بررسی زانو رو انجام میدن، به خصوص کف پا زانو انجام میشه که اگه مشکلی هست تو همون بچگی اصلاح بشه و خیلیش قابل اصلاحه. که توی فیلد فیزیوتراپی ما با حرکات که به فرد میدیم و اینا جنبه بیشتر آموزشی داره، یعنی این نیستش که حتما باید مراجعه داشته باشه، جنبه آموزشی داره، و یا اینکه ممکنه مثلا یک کفی تپی مناسبی لازم داشته باشه، اینو میدیم و اینو نمیذاریم تو سن مثلا 50 سالگی، حالا به دلیل فرسایش، آرتروز زودرس و هزار تا مشکل.
درست. پس توجه و مراقبت ها از اول زندگی بسیار مهم و ضروری است تا در سالهای بعد مشکلات جدی را نداشته باشیم. خب دکتر صاحب، فیزیوتراپی اصولا نقش و کاربردش وقایوی و پیشگیرانه است؟ یعنی فقط برای پیشگیری و کنترل و مراقبت اونم درد و ناراحتی است، یا نه نقش درمانی و معالجوی هم داره؟ با فیزیوتراپی میشه بعضی از مریضی ها و مشکلات رفع کرد و معالجه کرد؟
یه بخشش عمدش پیشگیرانه است، یه بخشش هم درمانی. حالا اومدیم و زانو کج بود، انحراف داشت، الان سایش پیدا کرده، واقعا میشه جلوش رو گرفت یا نمیشه؟ بله میشه واقعا، یعنی ما یه بخشی رو میتونیم این کار رو انجام بدیم.
بله،
با همون اصلاحاتی که در زمینه مثلا کفیت بی شروع میکنیم، بحث زانو الان داریم مطرح میکنیم، میتونیم که پیشگیری بکنیم که بدتر نشه. یک، دو، فیزیوتراپی هدف ما اینه که ما درد رو کم بکنیم، احتمالاً ادم یا اون تورمی که تو عضو به وجود میاد معمولاً به دلیل فشار کمش بکنیم با ابزارهایی که داریم. این ابزارها خیلی تخصصی هستن و روش‌های تمرین درمانیایی که انجام میشه، اینا قابلیت اینو داره که بالانس عضلانی که پس و خودش ایجاد درد مزمن درمانیایی که انجام میدیم با مدالیتایی که میذاریم، انواع اقسام مدالیتای مختلف وجود داره، دستگاه‌های تخصصی وجود داره که اینا میتونن جایگزین خیلی از داروهای شیمیایی بشن و موثرتر هم باشن.
بله،
بنابراین فیزیوتراپی هم جنبه پیشگیری داره، هم جنبه درمانی داره و میتونه که درد رو کنترل بکنه، قدرت عضلات رو ببره بالا، موبیلیتی یا اون قدرت دامن حرکتی که ممکنه کم بشه تو خیلی از افراد اینو اصلاحش بکنه، و تمام اینا باعث میشه که مفصل رو، اون قابلیت فعالیتش رو برگردونه.
بله، و در شکستگی ها دکتر صاحب، در شکستگی های استخوانی که پیش می آید برای زانو و یا برای لگن و کاسی لگن و دست و ای چیزها، فیزیوتراپی چه نقش و کاربردی داره در روند درمان و معالجه؟
ببینید، فیزیوتراپی واقعا تکمیل کننده و در حقیقت جزئی از درمان شکستگی. بارها شده بیمار اومده انگشت کوچیک اومده مثلا این انگشت میگه من شکسته، خودم هم آتل گذاشتم، یا اصلا رفته پزشک براش آتل گذاشته، بعد از سه ماه مراجعه میکنه میگه هنوز ورم داره، هنوز کامل خم نمیتونم بکنم. بهش میگم که خب پزشک شما برای شما فیزیوتراپی تجویز کرد؟ گاهی میگن کرد و گفتیم یه انگشت خودش خوب میشه، گاهی میگن نه اصلا ایشونم توصیه نکرد، فقط گفت مثلا یه ذره ورزشش بدی بعد از مثلا جوش خوردن قصه حل.
بله.
خب میگم که ما الان برای کوچکترین چیزایی تو خونمون یه دفعه میبینیم متخصصش رو میاریم که تعمیراتش رو انجام بده، برای اینکه حساسه، ممکنه نکاتی باشه که ما ندونیم. بدن انسان واقعا پیچیده است، بعد آدم با آدم متفاوته. ما برای اینکه مثلا فلانی دستش اینجا شکست منم همون کارو بکنم، آخه این شکستگی انواع اقسام داره.
بله.
این انگشت با این انگشت فرق میکنه. اولا من بگم من این منطقه دست منطقه ممنوع است، یعنی منطقه بسیار حساسیه که اگه روش جراحی انجام بشه، چاقویی بهش بخوره، بخیه‌ای زده بشه، ممکنه چسبندگی از همه جای نقاط بدن بیشتره و ممکنه که هیچ وقت باز نشه. فکر نکنیم که خب اینجا چیز خاصی نیسته.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحتی کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
از دارو چه می‌دانید؟
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز. کمبود آهن یکی از کمبودهای رایج هستش بین گیاهخوارها و خانمها، به خصوص در سنین پیش از یائسگی. کمبود این ماده معدنی میل زیاد به مصرف گوشت قرمز ایجاد میکنه و باعث میشه که آدم احساس بکنه که بی انرژیه و خسته است. زمانی که بدن دچار کمبود آهن باشه، شما حتی بعد از خوردن گوشت قرمز هم وقتی که مثلا بوی همبرگر یا بوی بال مرغ میشنوید دوباره هوس میکنید که گوشت بخورید. این میل زیاده به مصرف گوشت میتونه ناشی از این باشه که آهن موجود در منابع غذایی گیاهی به سرعت آهن موجود در منابع حیوانی جذب نمیشن و بدن چون کم داره شما رو تشویق میکنه به این سمت. ولی بهتر هستش که انواع حبوبات به خصوص لوبیا، عدس، انواع آجیل، میوه های خشک رو در اولویت قرار بدین اگر دچار کمبود آهن هستین. آهن اگر با غذاهای سرشار از ویتامین C مصرف بشه جذبش بالا میره. پس بنابراین چه آهن رو به صورت دارویی اگه مصرف میکنید و چه آهن رو از غذا وقتی دریافت میکنید، بهتر هستش که اون موادی که کنارش مصرف میکنید حاوی ویتامین C باشن تا جذبشون رو بالا ببرن.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم جناب آقای مصطفی نجاتیان دکترای فیزیوتراپی در مورد اهمیت و کاربردهای اینمی رشته ارزشمند صحبت کردند. گفتند که به هر حال اصولا خدمات فیزیوتراپی ارجاعی است، به این معنا که دکترای متخصص دیگه برای بعضی از مریضی ها مریض ارجاع میتن، مراجعه میتن که شما باید برین به خاطر درد و مریضی خود در کنار سایر اقدامات معالجوی شما فیزیوتراپی هم باید بشین. و حتی دکتر صاحبایی که رشته و شق تخصصیشان چیزی دیگه است، گاهی وقتی اگه ضرورت میبینن واقعا یک اطلاعات و معلومات اولیه و نسبی را داشته باشن راجع به فیزیوتراپی، نقش فیزیوتراپی را در مراقبت، پیشگیری و همینطور حتی در بهبودی و معالجی بعضی از دردها مفصلا صحبت کردن که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. خب ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب نجاتیان، در مورد دردها و مشکلات مفصل کتف یا شانه،
خب ما شایدیم که بعضی افراد بسیار مشکل دارن، دردهای کتف و شانیشان که محدودیت حرکتی ایجاد کرده و اینمی فرد نمیتونه دستش به خوبی بلند بکنه، بچرخانه یا با پشت خود ببره. اینمی دردها اغلب و بسیار وقتا هم طولانی مدت است، یعنی ماها و سالها یک نفر از این درد ناراحت هستن. در این زمینه فیزیوتراپی چی کمک میتونه بکنه؟
مفصلشون یه مفصل از رنج حرکتی یا دامنه حرکتی بالاترینه دیگه. شما نگاه کنید، مفصل در تمام جهات حرکت